أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما بحث اهدای جنین رو به حسب ادله که دنبال کردیم، فرض ما این بود که این جنین مؤلف از اسپرم و تخمک اجانب، یعنی هم اسپرم مربوط به زوج نبود و هم تخمک مربوط به زوج نبود. ولی در مطلع بحث اشاره کردیم که مسئله فروضی داره و بر اساس برخی از فروض که همون فرض اهدای جنینی که گفته میشه اسپرم و تخمک از اجانب، بحثو به حسب ادله پیش بردیم. ولی فروض دیگری در مسئله هست که حالا در پایان بحث از ادله در اون قسمت باید بررسی کنیم وضعیت اون ادله گذشته رو نسبت به این فروض دیگر. خب دو فرض رو ما سابقا متعرض شدیم. فرض این که نطفه و تخمک از زن و شوهر، این اونقدر متیقنی بود که سابقا گفتیم محذوری نداره، نه در نسبت نه در حکم تکلیفی، و فقط یک مخالفتی از مرحوم آقای حکیم اگر آقایون یادشون باشه داشتیم در مسئله، که ظاهر کلام ایشان به بیانی این بود که وطی و همبستر شدن که انه مراجعت دخیل در تحقق نسب به عنوان امر واقعی است، و یک کلامی هم از صاحب جواهر نقل کردیم که یک شباهت و مایی داشت ولی گفتیم متفاوته با کلام آقای حکیم و تفسیرش گذشت. این فرض اول، فرض در قبالش فرضی بود که هم اسپرم هم تخمک از اجانب. خب این دو فرض. در بعد از این دو فرض فروض دیگری که قابل فرضه، یکی این که به اصطلاح اسپرم از اجنبی باشه و تخمک از زن، یعنی تلقیح بین یا تزریق نطفه اجنبی مرد نامحرم به رحم و ترکیب تلقیحی با تخمک خود زن مشروع طرف. فرض رابع عکس این فرضه، و اون این که به اصطلاح تخمک اهدایی با نطفه و اسپرم خود شوهر، یعنی این که تخمکی، یعنی خانم زوجه مشروع طرف مشکل بارداری داره، به این معنا که از نظر تخمک مشکل داره، تخمکی رو از جایی خلاصه بگیرن و با اسپرم مرد تلقیح بشه و منتقل بشه به رحم زوجه. این دو حالت، و بعد به مناسبت اونی که تا حالا عمدتاً مورد توجهه اینه که این قضیه در مورد زن شوهردار، چه مورد اهدائیش، چه مورد یعنی جنین اهدائی کامل، چه اونجایی که خصوص اسپرم اهدائیه، چه اونجایی که خصوص تخمک اهدائیه، در مورد زن شوهردار فرض شد این بارداری شکل بگیره. فرض دیگری که قابل فرضه اینه که زن مجرد، که قبلا اشاره کردیم که دختر مجرد اگر برای او مثلا جنین اهدائی شکل بگیره آیا مشروعیت داره یا نداره.
آقای دکتر طباطبایی تعریف میکرد که خانمی اومد پیش من که من نمیخوام شوهر داشته باشه اما میخوام لذت بچه داشتن داشته باشه.
بله من حالا در این موارد، خب آیا مشروع انجام این کار یا مشروع نیست؟
مشروع
این صورتی که اسپرم خود این شوهرش رو با تخمک زن دیگه تعقیب بکنن، یه اون مسئله حفظ فرج و اینا رو که اینجا
حالا عرض میکنم که حالا ما باید این دو صورت رو فعلا قبل از این صورت اخیری که اشاره کردم دختر مجرد، این دو صورت رو عرضه بکنیم بر اون ادله‌ای که قبل مطرح کردیم، هر یک از این دو رو مستقلن، چون نتیجه اون ادله در این دو فرض خلاصه تفاوت پیدا میکنه. پس بنابراین دو صورت الان باقی میمانه، جایی که به اصطلاح اسپرم از مرد اجنبی با تخمک مربوط به خود زن مشروع،
این خودش دو صورته ها، یعنی یه حالت منتقل کنن به رحمش، یه حالت با تخمک تزریق کنن
دیگه، فرق نمی کنه دیگه، یعنی به نظر ما دیگه خیلی فرق نمی کنه.
حالا از نظر دیگران
بله، خلاصه این یک صورت که اسپرم اجنبی و تخمک خود زن، صورت رابعه هم اسپرم شوهر و تخمک اجنبی و زن اجنبیه. خب اما صورت اول از این دو صورت اخیر، یعنی جایی که نطفه از مرد اجنبی است، اسپرم از مرد اجنبی است و تخمک مربوط میشه به خود زن و این گونه نیست که از خارج رحم این زن جز اهدایی باشه، خب اینو ما باید با بر ادله عرضه کنیم. ما ادله ای رو که مطرح کردیم در مسئله، من جمع‌بندی مختصری که کردم در این ادله، گفتیم متحصله از این ادله ای که طرح شد در مسئله تلقیح بر غیر وجه متعارفی که با مواقع شکل میگیره و در جنین اهدایی، متحصل چهار وجه شده، اون وجوه عمده. یک، آیه امر به حفظ فرج که زن موظف به تحفظ بر فرجش از غیر زوج، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. دو، اون نصی که متضمن اناطه حل فرج به نکاح و ملک یمین بود، که بابی بود اگر یادتون باشه در وسائل که از جمله روایات اون باب معتبره سکونی بود که تحل الفروج به ثلاث، نکاحن به میراث و نکاحن به غیر میراث و نکاحن به ملک یمین. سوم، برخی از روایاتی که متضمن وعید به اقرار مرد نطفه خودش را در رحمی که برای او اون رحم حرام است یا حلال نیست، که عمدتاً معتبره علی ابن سالم که علی ابن ابی حمزه بطائنی بود ظاهراً، و همینطور خبر اشعفیات. یه روایت دیگه هم در مورد داشتیم، افرغ ماهو فمرأت حرامن، که دلالت اونو تشکیک کردیم، گفتیم که افرغ ماهو فمرأت حرامن اگر حرامن وصف برای افراغ باشه، خب معلوم نیست این افراغ افراغ محرم باشه، افراغ محرم. اما این روایت علی ابن سالم رحم تحرم علیه بود، یا در خبر اشعفیات رحم لا تحل له بود. اینم سه. و چهارم، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم بود که متضمن بود این که لا یجمع ماءه فی خمس، یک مرد در زمان واحد نباید نطفه او در پنج رحم واقع بشه، یعنی اینکه در حقیقت اصلا قوام مشروعیت جعل نطفه رو زوجیت قرار داده بود. گفتیم معنای کنایه این روایت این بود که لا یجمع ماءه فی خمس، که انه مفادش اینه که کسی که ماه او در رحمی قرار میگیره باید زوجه باشه و به ما این که بیش از 4 زوجه ای دائم طرف نمیتونه داشته باشه فلا یجمع ماه او فی خمس. این عمده وجوه ما بود برای اصل مسئله حکم تکلیفی انجام این کار. در رابطه با ملابسات کار که بحث نسبت دادن بود که مسئله انتفاع نسب و ادعای نسب و در مورد اماره بر نسب و اینها هم به این نتیجه رسیدیم که مقتضای نصوص اینه که در ناحیه نسب نسبت دادن شخص به غیر اون کسی که ملاک انتصاب اوست جایز نیست، نفی نسبت شخص از اون کسی که به حسب موازین نسب، موازین ثبوتی نسب در مورد او محققه، نفیش هم جایز نیست. نسبت به قضیه موارد امارات بر نسب، تخلف از امارات نسب هم جایز نیست. یعنی در حقیقت اگر امارات اقتضای نسبی رو بکنه، تخلف از اون امارات جایز نیست. اماره اقتضا میکنه نفی نسبی رو، نسبت دادن جایز نیست. اگر اماره اقتضا میکنه ثبوت نسبی رو، نفیش جایز نیست، که در برخی از روایات آمده بود ولیصبر لقول رسول الله صلی الله علیه و آله الولد للفراش. این حصیله ادله ما بود در رابطه با اصل انجام کار تکلیفاً و وضعیت نسب وضعاً.
این گم شدن هم هست اینجا، تصویر گم شدنه.
بله دیگه، تو همین قسمت دوم که تصویب به اشتباه نسب، تصویب به گم شدن نسب، کاری بکنید که لا یعلم الولد من ابوه، لا تعلم المرء من احبلها، معلوم نباشه که این بچه بچه کیه، باباش کیه. خب نیست دیگه الان. بله دیگه، اون اجنبی که الان معلوم نیست، یعنی در حقیقت نسب رو کور میکنن دیگه، اگر این گونه اتفاق بیفته. بله اگر نه، اون شناسنامه ای داره که این مربوط به زید بن ارقمه، حالا این مشخص دارن، اینو تو بایگانی دارن. حالا تو فرض چهارم فعلا میذارید، یکی این دو فرض اخیر رو دیگه. حالا با فرض این که لیست ادلمون این هاست، حالا نوبت میرسه که ما صورت سوم رو با این ادله بسنجیم. صورت سوم این بود که نطفه از اجنبی، اسپرم از اجنبی، تخمک از زوجه و مادر. خب آیا انجام این کار تکلیفاً جایزه یا نه که همچین تولیدی بکنن، تولیدی که نطفه از اجنبی ولیکن تخمک از مادر. اما نسبت به آیه پر واضحه، ما که در اون مورد استدلال به آیه در مورد جنین اهدایی که اسپرم و تخمک مربوط بود به اجنبی میگفتیم مقتضای آیه ممنوعیته، در فرضی که فقط اسپرم مربوط به اجنبیه، الکلام الکلام، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن، تحفظ اینها زنها بر فروجشون از اسپرم اجانه. پس نسبت به آیه قصوری از شمول این فرض نداره. تفاوتی بین فرض جنین اهدایی که اسپرم و تخمک هر دو از اجانبه با جایی که خصوص اسپرم از اجانبه در این دراجه در آیه نیست. و من اویم هر کلام در اون روایت مربوط به اناته حل فرج به نکاح و مانند آن، که روایت بابی بود که یکی ازش از روایاتش روایت سکونی بود. تحل الفروج به فلاف، خب کلام اینه به همان تقریبی که بگفتیم آیه دلالت بر ممنوعیت جعل و تزریق نطفه اهدایی در رحم زن میکنه، این روایت هم به همان بیان دلالت داشت دیگه. گفت تحل الفروج به ثلاف، میزان و ملاک مشروعیت حل فرج زوجیته. گفتیم حل فرج اختصاصی به قضیه مسئله به اصطلاح مواقعه نداره. حل فرج عنوانی که در روایت مثل سکونی و حتی غیر اون روایت آمده بود، حل فرج بود نه حل مواقعه. تحل المواقعه به ثلاف نبود، تحل الفرج به ثلاف. گفتیم خب معناش اینه که بدون این ثلاف لا تحل الفرج، عدم حلیت فرج اهم از عدم حلیت استیلاده، و عدم حلیت استیلاد بدون نکاح اهم از اینه که استیلاد به جنین اهدایی کامل یا به جنینی که بخشیش مربوط به اون نطفه مربوط به اجنبیست. لا تحلو، این هم نسبت به روایت. و اما روایت علی ابن سالم که وعید بر رجلی که اقر نطفتهو، این هم هیچ قصوری از این فرض نداره. این که اشد الناس عذابا یوم القیامه، حالا با کم و زیادش تعبیر دقیق روایت یادم نیست، اما رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علی، خب این نطفه نطفه‌ایه که یحرم علی صاحب نطفه، چون فرضمون اینه که نطفه نطفه اجنبی است. جعل این نطفه این اجنبی در رحم این زن مصداق جعل نطفه در رحمی است که تحرم علی صاحب نطفه. رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علی، یعنی قرار دادن نطفه مرد نامحرم. خب و حتی می شود گفت قدر متیقن از این روایت همین فرضه. ممکنه ما در جنین اهدایی کاملش به نوعی تشکیک کنیم، ما که گفتیم تشکیک نکردیم، ولی ممکنه کسی در اون تشکیک کنه، بگه اون جایی که نطفه و اسپرم با تخمک اجنبی تلقیح شده باشه از این روایت خارجه، چون این روایت جاییه که رجلون اقر نطفته، اون جایی که نطفه تلقیح شده و ترکیب شده که انهو از اون عنوان خارجه. تا جایی که بعضی ها میخواستن بگن این روایت ناظره به قضیه انزال در رحم محرمه که در مورد زنا، یعنی فرض جاییه که نطفه قبل از تلقیح، و شاید به نکته اینه که خلاصه تلقیح نشه نطفه زنا و مرد نامحرم با تخمک زن نامحرم. خب اینجا به اصطلاح اونجایی که نطفه کامل رو اهدا میکنن اینگونه نیست که در این رحم این قضیه تلقیح اتفاق بیفته، تلقیح در خارج رحم اتفاق افتاده. قرار دادن این نطفه، نطفه ملقحه در رحم این خانم خارج از فرض روایته، ممکنه کسی تا اینجا هم ادعا بکنه. پس قدر متیقن این روایت اصلا همین فرض سوم و صورت ثالثه است که نطفه اجنبی به تخمک زوجه تلقیح بشه.
اگر ایرون تلقیح بشن که مثل بالاست، اما اگر خود استم رو منتقل کنن به رحم میشه در واقع قدماتی.
بله دیگه، یعنی تزریق. حالا این تزریق به اون رحم قبل از تلقیح شکل میگیره یا بعد از تلقیح؟ اینا چه تفاوتی؟
مثل بالا میشه. اگه بعد تلقیح باشه تازه ممکنه زنه بگه آقا این تخمکش مال خودمه.
خب میدونم مال خودشه، کلام اینه که اونی که اتفاق میافتاد در مورد زنا چی بود؟ این بود که نطفه مرد اجنبی با تخمک به قول شما خود این خانم تلقیح میشه. حالا اینا آمدن برخی از این مراحل رو جلو جلو انجام دادن و بعد بردن منتقل کردن به رحم. اصلا این فرض شاید نسبت به فرض قبل قدر متیقن در اندراج در روایت علی ابن سالم هم باشه و همینطور روایت اشعفیات، جعل نطفه فی رحم لا تحل له، که در روایت اشعفیات تعبیر این بود. پس این فرض آیه، روایت اناطه حل فرج به نکاح، روایت علی ابن سالم و اشعفیات این فرض رو گره. و همینطور مسئله صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که لا یجمع معه فی خمس، مرد اجنبی اگر بخواد این نطفه رو و اگر بخوان نطفه این مرد در این رحم قرار بگیره، فرض کنید این مرد 4 زن داره، حق نداره زن پنجمی نطفه او در اون رحم قرار بگیره. لا یجمع معه فی خمس، کنایه از عدم مشروعیت اقرار نطفه در رحم غیر زوجه. خب فرض اینه که این نطفه او رو در رحم خامسی دارن قرار میدن، ولذا این فرض باز در روایت صحیحه محمد ابن مسلم و زراره هم مندرج. این از ناحیه حکم تکلیفی. و اما از ناحیه حکم وضعی باز قضیه روشنه. میزان در نسب چه چیزه؟ به حسب ثبوت ما الرجل لانه مخلوق من مائهی، که در اون روایت داشتیم، عرفن و شرعن، ملاک در نسب در ناحیه پدر عبارت از ما الرجل، طرف بره از بازار بازاری کنه یه چیزی بخره بیاره منتقل کنن به رحم زوجه او، این ملاک ابوتش نیست. ملاک ابوت مخلوق ممائهی باید باشه، همانطوری که جنین اهدایی برای این شوهر ابوت ساز نیست، اونجایی که اسپرم اهدایی است، تخمک مال خود زن این آقاست، بر او پدری درست نمی کنه. به حسب ثبوت و رضا نسبتی اینجا نمی سازه. به حسب ثبوت، یعنی اونجایی که می دانیم وضعیت چیه. اگر یه وقتی که شک داریم که از نطفه کی متولد شده، اون بحث دیگره. اونجایی که می دانیم از نطفه و از اسپرم غیر شوهره، محقق است که از ماء دیگری است برای تحقق نسب، خلاصه موجبی برای نسبت نیست. و تمام اون چه گفتیم، نسبت دادن شخص به غیر پدرش، سلب نسبت او از پدرش، هر چه گفتیم قبل اینجا قابل تطبیقه. این از ناحیه پدر. و اما از ناحیه مادر اینجا مشکلی نداره. این کار ولو کار حرام، ولیکن این فرزند چون مخلوق هم از تخمک این مادر و هم این رحم حامل این فرزنده، این قدر متیقن از موارد عمومته. هم از تخمک او و هم اون رحم حامل او. این که میگم قدر متیقنه در قبال اون جایی که اگر بنا بشه که این رحم حامل باشه، تخمک از دیگری باشه، که حالا در فرض بعد خواهد آمده انشاءالله. خب نتیجه این میشه که مادر بودن اینم مسلم، بله به وجه محرم این کار انجام گرفته نهایت، ولی این وجه محرم موجب نفی نسب نمیشه و موجب عدم ترتب و حتی ارث هم نمیشه. در مورد زنا به وجه محرم قرار میگیره، اما در مورد زنا ارثی نخواهد بود. اگر نطفه این مرد اجنبی به رحم این خانم به وجه زنا منتقل میشد، ولو نسب محفوظ بود اما ارث خبری نبود. الولد لغیت لا یرث. اما چون در این فرض ولو به وجه محرم اتفاق افتاده اما به وجه بغی و زنا نیست و لذا هم نسب هست، هم تمام احکام نسب و منحل ارث،
از مادر،
هم از مادر هم از پدر، یعنی همون صاحب النطفه. صاحب النطفه یعنی فرض اینه که نسب که محفوظه، اون چه هست بعضی از احکام نسب در مورد زنا منتفی بود که بحث ارث بود، اون حکم اینجا منتفی نیست. چرا؟ چون که اونی که موضوع برای انتفاع حکم بود زنا بود، اینجا ولو این عمل به وجه غیر مباح شکل گرفته اما این موجب عدم ترتب اون احکام نیست. ولذا تو بعضی از کلمات سابقین در مسئله ولد مساحقه که به نظرم از بعضی از سابقین از بزرگان ازشون برمیاد که ولد ملحق به پدر و مادر نمی شود در ناحیه ارث، که در بعضی از کلمات مطرح شده، چون ان نکاح صحیح این ولد شکل نگرفته، چون به اصطلاح به صورت محرم به اون رحم مساحقه که فرض روایت بود دیگه که وطی شکل بگیره مردی با کنیزش یا زنش و اون زن مساحقه بکنه با فرض بکنید کنیز اون مرد. گفته بودن که اینجا اصلا احکام ارث و اینا مثلا ثابت نمیشه تو بعضی از کلمات سابقین، چون وطی مشروع شکل نگرفته، که البته این چون با وطی مشروعی شکل نگرفته خواستن بگن این از قبیل ولد و زناست و احکام ارث بار نمیشه. این با اون حرف آقای حکیم هم فرق داشت، قبلا هم تذکر دادیم حرف آقای حکیمی که وطی رو در عنوان نسب دخیل میدونست، این قائل در نسب دخیل نمیدونه، در مشروعیت حمل به گونه ای که احکام ارث برش بار بشه دخیل میدونه. از بزرگان قدیم هم هست، الان یادم نیست، مثلا شاید ابن ادریس بود یا مال اون دوره ها بود که از کلماتش برمی آمد که احکام ارث در این مورد مترتب نمی شود، ولی نه، علل قاعده این فرزند هم نسبش ثابته هم تمام احکام نسب از محرمیت و ارث برش مترتبه از باب اطلاقات، ولو این که به وجه محرم این معنا شکل گرفته باشه. تو ولد مساحقه بود، حالا ابن ادریس بود یا مال اون دوره ها بود؟ بله؟
ابن ادریس تعینش این بود که میگفت اون مرد
جاری فراش نیست.
چی؟
میگفت جاری فراش مرد محسوب نمیشه.
خب فراش محسوب نمیشه، جاریه فرض اینه که اون جاریه اگر اجنبیه باشه، خب همین دیگه، همین مورد بود دیگه. یکیش هم همین فراش او محسوب نمیشه، یعنی فرض اینه با زنا این بچه شکل نگرفته دیگه،
فقط
با فراش محقق میشه، یعنی باید مثلا زوجه باشه. حالا این اون مشکل ما اینجا نداریم، اینجا زوجه است، ولی نسب با فراش شکل میگیره، یعنی اگر منتقل بشه به رحم زوجه و اون جاریه مفروضه در اون فرض مساحقه زوجه نیست، ولی زنام نیست. در اون نکته‌ای که عرض میکنم فرقی نمیکنه ها، یعنی ایشونی که میگه فراش نیست با اینکه زنام نیست، میگه احکام ارث بار نمیشه، ارث فقط مال مورد زوجه، در مورد زوجه است. ولد متولده از زوجه، ولد متولده از غیر زوجه، ولو به غیر زنا، حکم ارث برش مترتب نمیشه. آره دیگه، نه وطیه شبهه که ملحقه، نه وطیه به شبهه که ملحقه به صاحب نطفه و اون مواقع کننده و واطیه و تمام احکام و من حالا ارث بار میشه. ولی اگر بنا بشه مثلا همین مورد روایت با
استنادش به فراشه
یعنی باید زوجه باشه طرف، اگر زوجه نباشه ولو زنایی هم در کار نباشه احکام ارث مترتب نمیشه، با اینکه زنایی در کار نیست. یعنی اگر بنا بشه همین مواردی که فرض کنید نطفه مردی رو در رحم یک زن نامحرمی از اون مرد قرار بدن، فرض اینه که ما نحنفی این خانمی که نطفه رو در رحمش قرار دادن فراش صاحب نطفه که نیست، ولذا چون فراش صاحب نطفه نیست حکم به ارث بین اون صاحب النطفه و بین این ولد متولد از غیر فراشش، یعنی متولد از غیر زوجش نمیشود دیگه. دقیقا همینه، مادرم منتفی طرفه الولد الغیت لا یرث ولا یورث. هم شاید بعضیا تفصیل داده باشن، مشهور بین فقها اینه که از پدر و مادر قطع، مگر اینکه مادر زانی نباشه، یعنی اینکه مادر خیال میکرد زوجه است، خیال میکرد مباهه، ولی مرد با علم به عدم زوجیت مواقعه کرد، که اون خلف دیگه، خروج از فرضه. جایی که زن و مرد هر دو التفات به زنا دارن، مشهور بین فقها اینه که ولد از هر دو طرف منقطع از ناحیه ارث، تعبیر کردن که نسب منتفیه، ولی به هر حال قدر متیقن اینه که ارث منتفیه، به حسب اون چه حتی مثل مرحوم آقای خویی که قائل به این که نسب منتفی نیست، ارث رو فقط منتفی میدانه. پس بنابراین در این فرض به نظر ما، در این فرض سوم از ناحیه احکام نسب نسبت به مادر مشکلی نداریم و نسبت به پدر هم ما مشکلی نداریم. از نظر نسب به مادر مشکل نداریم، مشکل در ناحیه مادر اینه که گاهی وقتا ممکنه مخلوق از تخمک او باشه ولی حمل با او شکل نگرفته، یا یک وقتی ممکنه حمل با او شکل گرفته از تخمک دیگری باشه. فرض ما اینجا جاییه که هم تخمک مال این مادره و هم بارداری مال خود این مادره، پس از ناحیه نسب به مادر ما مشکلی نداریم. از ناحیه نسب به پدر هم که مخلوق من مائهی و نطفتهیست، نه زوج این مرعه، ما مشکلی نداریم، هم فرزند اوست. از نظر نسب که مشکل نداریم، به تبعش از نظر ارث هم مشکل نداریم، حکم به ارث، چون میزان در حکم به ارث غیر موارد زناست، اختصاص نداره به موارد وقوع مثلا نطفه در رحم به وجه محلل، نه، نطفه رو فرض کنید به وجه محرم در رحمی قرار گرفت، و منها اون مورد مصاحقه که در اون روایت فرض شد. تمام احکام ولد و من حل ارث مترتبه، ولو در کلام ابن ادریس آمده بود که ولد حکم به نسبش نمیشه چون از فراش او در اون مورد متولد نشده، که در اینجا مخلوق از فراش او فرزند متولد شده، اما از فراش این مردی که این شوهر هست صاحب النطفه نیست، نسبت به اونی که از نطفه او متولد شده من فراشهی نیست. و رضا از نظر ابن ادریس ارث بین اون پدر صاحب النطفه و بین این ولد باید منتفی باشه، چون صاحب النطفه این مرئی که این نطفه اون مرد در رحم او قرار داده شده فراش اون رجل محسوب نیست.
این مشکل نداریم در واقع تو قبلی هم هست و شما هم اینجوری بود دیگه، این تمامید مشکل نداریم، یعنی معلومه باباش کیه.
بله دیگه، بله دیگه، تو قبلی هم همینو میگفتیم، تو قبلی هم میگفتیم مربوط میشه به صاحب النطفه و قضیه زنایی هم که در کار نیست که موجب نفی ارث بشه، و رضا گفتیم مقتضای قواعد اینه که برن باباشو پیدا کنن در جنین اهدایی، صاحب نطفه او رو پیدا بکنن و میزان در نسب و در ارث همونه.
مشکل اینه که همین نسبت میدن
ما،
یعنی
مشکل
نداریم ولی مشکل نسبت دادن به این،
بله اینو گفتیم، بله این نسبت به این شوهر دادن گفتیم اصلا جایز نیست قطعا، اینو که ما اصلا قائلی به جوازش شما نخواهید پیدا کرد که اون جنین اهدایی رو به شوهر این خانم نسبت بده. ممکنه این جنین اهدایی رو فقیهی پیدا بشه بگه به مادر میشه نسبت داد، که بر مایکویی همینو میفرماد، مرموهای تبریزی همینو میفرماد که میزان در عمومت و مادری رو تولد و حمل و مخاض میدانه، نه تخمک و تولد به اون معنا، اما نسبت به پدر هیچ فقیهی پیدا نخواهید کرد که نسبت رو به این پدر جعلی بخواد بده. این هم نسبت به صورت سوم از صور مسئله. و اما صورت رابعه، صورت رابعه این بود که اسپرم از شوهر این خانم ولی تخمک از اجنبی. خب آیا تکلیفاً این کار جایزه یا نه یه مسئله، وضعیت نسب چگونه است مسئله دوم. اما مسئله حکم تکلیفی، مدرک ما اگر آیه یا روایت حل الفروج به نکاح و نحوهی باشه، به نظر این مشکله، ولو نطفه مال شوهر اما تخمک اهدایی، چون
فرض اینجا
خب فرض زن خودشه، اما در فرض زن خودش اونی که مشروعه نطفه خودش اشکال نداره، اما یه چیز دیگه هم قاطی کردن. تحفظ فرج داره میکنه از یک امری جدای از چرا معنا نداره؟ اتفاقی میفته؟ نه آقای من، اتفاقی میفته و اون این که اینه که رکن تولیده. یه لحظه این از قبیل اون خیس کردنی که میگفتیم که اشکال نداره نیست، قضیه جعل، این داره تولید، تصویبه به تولید میکنه با قرار دادن اون تخمک، علاوه که اگر نبود اون تخمک صرف اسپرم شوهر بود این خانم کاری نبود و ولدی به بار نبود. درسته تخمک هم به تنهایی، اما پس مناسبت داره. یعنی این گونه نیست که این قضیه تخمک اون زن اجنبیه از قبیل خیس کردن باشه که گفتی مناسبتی برای حرمت نخواهد بود، که اگر گفته شد تحفظ بر فرج واجبه، از مناسبات فرج، یکی از مناسبات فرج اینه که استیلاد متقومه به جعل بویضه و تخمک در این رحمه. نه اطلاق داشت
گفتن.
او یکی از ماهل اجنبی، نگفتیم اختصاص داره به ما. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، تحفظ بر فرج، گفتیم تحفظ بر فرج من کل ما یناسب الفرج و من جملت الامور المناسبه للفرج الاستیلاد، استیلاد به زرع اسپرم یا استیلاد به زرع بویضه و تخمک.
اگه
بحث
استیلاد
نباشه
اینو منتقل کردن
اشکالی نه. بله
صرف، یعنی که اگه منتقل کنه بعد اینو تصویر کنه
فرده میکنه اون اون آیا من به تنهایی اونجایی که در مسیر استیلاد قرار نگیره، یعنی به این معنا که یه چیزی باشه که مناسب استیلاد و فرج نباشه، همین این به قول ایشون از قبیل ترکردن اونجا باشه، اما اونی که آمادگی برای این ایجاد بکنه برای پذیرش بارداری ولو به تنهایی تخمک رو بکارن، یعنی اگر در رحم اجنبیه تخمک زن اجنبیه رو فعلا مجردن بکارن که بعد شوهر با مواقعه او رو باردار بکنه، کلام اینه که اون تخمک، کاشت اون تخمک جایز نیست. حالا جدای از اون بحث مرحله نسب و اینا کار ندارم نسبت به مادر چه میشه، ولی آیه حفظ فرج و روایت تحل و فرج به ثلاثت وجوه اقتضا میکنه این گونه عمل مشروعیت نباید داشته باشه. و اما بقیه مدارک مسئله بحثش انشاءالله خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.